حقوق امسال و بالا رفتن سقف مالیات باعث شد هزینه های شرکت های تولید کننده بالا بره. دستگاه های تولید فرسوده شدند. قطعاتش تو ایران نیست. وارداتش خیلی سخته و ماده اولیه هم خیلی گرون شده. یه نکته مهم دیگه هم اینه که شرکت های تولید کننده پول تولیدات قبلیشون رو هنوز از شرکت های پخش نگرفتن. پخش هم از داروخونه نگرفته چون بیمه مابه تفاوت ها رو نداده و خلاصه اینکه حجم تولیدش رو کم میکنه که بدهی های قبلیش اول تسویه بشه و سرمایه در گردشش تامین بشه.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر گفته بود که در سال 1401 با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه ها، ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران میرسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی 1400 با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می شود گفته بود پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است. حالا اما با همه وعده ها و طرح‌های بی سر و سامان وضع بهتر که نه بدتر هم شده است. در این میان با استعفای بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در روز چهارشنبه 4 مهر ماه وضع بغرنجتر و پیچیده تر هم به نظر می آید. دکتر داروسازی که صدایش را بازخوانی کردیم در این باره می گوید رئیس سازمان غذا و دارو بی تقصیر نیست، اما او توان مقابله با سیاست‌های اصلی را هم نداشته است.
در نگاه اول سازمان غذا و دارو و شخص دکتر دارایی که به موقع متوجه مشکل نبودند و پیش‌بینی نکردند مقصر بودند. علی‌رغم اینکه همه مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز رو سندیکا و متخصصین دارو از قبل گفته بودند، معمولا در همه بحران‌ها باید یک نفر رو پیدا کرد و انداخت جلو. گرچه رئیس سازمان بی تقصیر نیست، اما توان مقابله با سیاست‌های اصلی رو هم نداره، چون در ایران برای رسیدن به قدرت و جایگاه باید از طرف گروهی حمایت بشی که قطعاً اون گروه در جای خودش خواستایی دارن که باید برآورده بشه. یقیناً فردی که با 1000 رانت در جایگاهش نشسته امکان مقابله و نگفتن به مافیای پشت سرش رو نداره. به علاوه استفاده از مدیران بسیار جوان، بی تجربه و ناآگاه در سمت‌های کلیدی سازمان غذا و دارو مثل سایر قسمت‌های دولت و کشور ضربه بزرگی بوده که مستقیماً مسئولیتش با رئیس سازمانه.
و در ادامه این گفتگو او از مشکلات اخیر کمبود سرم و آنتیبیوتیک و امکان رفع این مشکلات گفت.
باید بگم که سازمان غذا و دارو هفته قبل یک مناقصه برای واردات ماده اولیه و شکل نهایی آنتیبیوتیک برگزار کرد که با 1000 مشکل مواجه شد. یکیش این که اسم موادی که قرار بود وارد بشه رو فراموش کرده بودن در مناقصه ذکر کنن، که خود این موضوع چند روز دریافت پاکت‌های مناقصه رو عقب انداخت. قطعاً میشد این مناقصه زودتر برگزار بشه و مشکل اینقدر طولانی نشه. در خصوص سرم هم ماه قبل یک مناقصه برگزار شد، اما محموله هنوز کاملاً وارد نشده، چون هزاران بازی در انتخاب برنده مناقصه وجود داره، از رشوه گرفتن نفراتی که توی سازمان غذا و دارو نشستن تا سیاست‌گذاری غلطی که معتقد اعلام لیست کمبود دارو به صورت جامع باعث ایجاد شوک در جامعه میشه. در نهایت میتونم بگم این مشکل به دلیل ضعف سیاست‌گذاری و عملکرد مدیران ارشد کشور ایجاد شده و با یه برنامه‌ریزی منسجم به دور از فساد سیستماتیک دستگاه اداری قابل حله.
همه این حرف‌ها در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآورد افزایش قیمت‌های دارو و به دنبال آن کمبود دارو در سال 1401 هشدار داده بودند.
کمبود سرم، آنتی بیوتیک و دیگر داروها در ایران، گزارشی بود از کیانوش فرید. و ما به زمینه دیگر می رویم. در میان حملات هوایی به غیر نظامیان و زیر ساختهای غیر نظامی در اوکراین که در روزهای اخیر عمدتاً با پهپادهای ساخت ایران انجام گرفته، روسیه در شورای امنیت سازمان ملل دوباره کوشش کرد که مانع از تحقیقات بین المللی بشه درباره همکاری نظامی مسکو و تهران و نقض احتمالی قطعنامه 2231. در این حال واشنگتن میگه روسیه ممکنه به ایران در سرکوب معترضان هم کمک کنه. گزارش آنا رایسکایا را بشنوید در این زمینه.
روسیه طی دو شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل را به بررسی موضوعاتی ترغیب کرد که کشورهای غربی میگویند بهانه‌های ساختگی و اتلاف وقت بود. نشست سه‌شنبه برای تبادل نظر درباره اتهامات روسیه علیه اوکراین در ارتباط با استفاده از بمب کثیف اتمی برگزار شد. نشست شب قبل به بررسی مکانیزم‌های حقوقی تحقیقات سازمان ملل در ارتباط با قطعنامه 2231 اختصاص یافت. در روزهای اخیر اوکراین در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اعزام کارشناسان بین المللی برای بررسی شواهد شد که از دید کیف به طور غیرقابل انکار ثابت میکند ایران در اوج جنگ به روسیه سلاح تحویل داده و روسیه از این تسلیحات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین استفاده میکند. چهارشنبه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی نشست مطبوعاتی اعلام کرد تاکنون دست کم 400 پهپاد ساخت ایران در حملات روسیه علیه غیر نظامیان به کار گرفته شده.
بیل 400 ایرانسکیه درونیف вже було використано проти цивільного населення України.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعضای غربی 5+1 با حمایت از درخواست کیف برای تفحص بین المللی در زمینه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه از سازمان ملل درخواست کردند نقض احتمالی قطعنامه 2231 را بررسی کند. رابرت وود سفیر آمریکا در سازمان ملل چهارشنبه طی نشست شورای امنیت ابراز اطمینان کرد همکاری نظامی روسیه و ایران نقض صریح این قطعنامه است.
In this case, Russia and Iran teamed up to violate Resolution 2231.
در حالی که حملات عمدی علیه اهداف غیر نظامی نقض صریح قوانین بین المللی است، روسیه پنهان نمی‌کند که قصد تخریب تأسیسات حیاتی در اوکراین را دارد. اما مدعی است پهپادهایی که برای این هدف استفاده می‌شود، داخل روسیه تولید شده. ایران به رغم اظهارات عمیقاً ضد و نقیضش در این رابطه هیچگاه صراحتاً تکذیب نکرده. پهپادهایی که با نام روسی گراین در اوکراین استفاده می شود ساخت ایران نیست. اما همواره تأکید کرده برای جنگ در اوکراین هیچ سلاحی به روسیه نداده. موسکو و تهران با ماموریت کارشناسان سازمان ملل به اوکراین برای بررسی موضوع پهپادها به شدت مخالفت کردند. اما اکثر اعضای شورای امنیت حامی این تحقیقات هستند و به گفته سفیر آلبانی اگر روسیه معتقد است هدف اتهامات بی اساس قرار گرفته باید بیش از همه از تحقیقات بی‌طرفانه و کشف حقیقت استقبال کند.
In the interest of the truth and clarity, Russia must be the first to welcome an independent and impartial verification to bring the truth to light.
همزمان با همکاری نظامی روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین، آمریکا ابراز نگرانی کرده مسکو و تهران ممکن است در پی گسترش همکاری‌هایشان برای سرکوب اعتراض‌ها در ایران باشند. کاخ سفید چهارشنبه اعلام کرد نشانه‌هایی می‌بینیم که روسیه ممکن است کمک‌های احتمالی به آموزش مقامات ایرانی برای سرکوب معترضان را در نظر گیرد. روسیه علاوه بر سرکوب هر گونه اعتراضات مسالمت‌آمیز در خاک خود، بیشتر در برخی کشورهای دیگر نیز به دولت‌های مستبد یاری رسانده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریدورز غریب.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با برگزاری 4 مسابقه وارد هفته 11 شد، اما مانند چند هفته گذشته بدون حضور تماشاگر. از حدود 5 هفته پیش و چند روز بعد از آغاز اعتراضات مردمی در سراسر ایران، با تصمیم نهادهای امنیتی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال همه بازی‌ها بدون تماشاگر شد. این موضوع انتقاد برخی از مربیان و بازیکنان را در پی داشت و بعضی از آنان نیز به نوعی با این تصمیم مخالفت کردند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هفته گذشته در جمع خبرنگاران تندترین انتقاد را در این زمینه بیان کرد.
واقعا هیچ لطفی نداره بازی کردن و فوتبال بازی کردن توی استادیوم خالی. خوب نیست برای همه کشورهای اروپایی، همه کشورها با استادیوم پر دارن فوتبال بازی میکنن، ولی اینجا همچنان ما اندر خم یک کوچه ایم و هنوز دلنگرانی های خاص خودمون داریم برای اینکه مردم یه جا جمع نشن و این واقعا جای تأسف داره.
اما در بازی های عصر پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با یک گل مس کرمان را برد و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. دو بازی تراکتور با ملوان در تبریز و صنعت نفت با پیکان در آبادان به تساوی 1-1 انجامید و در اهواز فولاد خوزستان 1-2 به گلگهر سیرجان باخت. از شهر دوحه خبر آمده داوود پرهیزکار دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در سفری که به قطر داشته با برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور در مورد نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از بازی‌های تیم ملی این کشور در جام جهانی دیدار و گفتگو کرده است. یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی بازی تیم ملی این کشور در جام جهانی 2022 در قطر در حضور تماشاگران ایرانی و شعار آنان در حمایت از اعتراضات مردمی و علیه مقامات آن کشور است. و علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس که از آغاز اعتراضات مردم با پست‌های حمایتی خود ضمن انتقاد از حکومت حامی مردم بوده، روز گذشته در واکنش به تهدید برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری تسنیم و فارس نوشته: چه افتخاری بزرگتر از این که خونم برای کشورم ریخته شود. روز گذشته همچنین چند بانوی ورزشکار ایران نیز از جمله گلنوش خسروی ملی پوش فوتبال، زهرا کیانی عضو تیم ملی وشوی زنان و پریناز حاجیلو ملی پوش تنیس روی میز در شبکه‌های اجتماعی با مردم ایران ابراز همدردی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و چند پیام از شنوندگان عزیز رادیو فردا بشنویم.
خبر حیرت آور و بسیار دردناک رو از رادیو فردا شنیدم که دشخیمان سپاه پاسداران پیکر نازنین فقید رضا حقیقت نژاد رو در فرودگاه تهران رو بودند و به جای نامعلومی بردند. میخوام به این نامردمان نامرد بگویم که شماها چقدر پس بزدل و حقیر هستید و چقدر بی‌شرم و صفت که حتی از پیکر مرده‌ای نیز هراس دارید، هرچند که این حرکت شنیع شما خبری بسیار ناگوار بود، ولی یک پیام با خودش داره و اون این که کارتون تمومه ای که این چنین دست پاچه.
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته که جریان اعتراضات به یک مرحله خطرناک رسیده و رویکردش به خاطر اتفاقی بوده که بنابر تحلیل خیلی ها کار خود جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی امنیتیش بوده در شاهچراغ شیراز. من میخوام از این آقا سوال کنم که اعتراضات به جایی رسیده که خیلی خطرناکه. خطرناک برای کی؟ خطرناک برای مردم؟ مردم که با خطر حضور شما در خیابانها و سرکوب وحشتناک از 40 و چند روز پیش مواجه هستند. خطرناک برای حیات شما، برای حیات جمهوری اسلامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
دوستان، به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یک بار اعلام می‌کنم: 2042-02-2112-2113 2042-02-2112-2113 شماره دیگری است از پیامگیرهای رادیو فردا. سپاسگزار میشیم که نظراتتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید و با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با سپاس از همراهی شما و با آرزوی تندرستی و پیروزی. ساعت